موضوع زبان طبیعی انسان یکی از رشته ها و گرایش های هوش مصنوعی است که شاید بیش از 3-4 دهه توسعه پیدا کرده و الان این یک انسان طبیعی میتونه چت‌بات ها باهاتون گفتگو بکنن، چه صوتی چه متنی، و بعد همه این ابزارها در خدمت تولید محتوا قرار گرفتن. یعنی چی؟ یعنی میتونن متن بنویسن. این متن شامل چیه؟ مقاله، عکس، سناریو، فیلمنامه، ارشد که دیالوگ، گزارش، کتاب، رساله، پاورپوینت و هر محتوای دیگه که ما فکر می‌کنیم، نامه اداری یا هر چیز دیگری. حتی میتونه برای یه وکیل یه دادخواست حقوقی بنویسه. تو حوزه عکس میتونه عکس‌های بسیار خلاقانه‌ای تولید بکنه و تو حوزه صدا و ویدئو هم توانمندی‌های عجیب و غریبی دارن، ولی حوزه صدا و ویدئو هنوز این ابزارها به بلوغ کافی نرسیدن و در حال توسعه هستن. ولی همین الان فیلم‌هایی و به اصطلاح ابزارهایی وجود دارن که میتونه فیلم‌های جذابی تولید بکنه، مخصوصا تو فیلم‌های انیمیشن، فیلم‌های کارتونی و فیلم‌های انتزاعی خیلی توانمندی‌هاشون به حد زیادی رشد پیدا کرده. طبیعتاً این ابزارها امروز در اختیار ما هستن که در حوزه‌های مختلف، صنایع، علوم، فرهنگ، رسانه، رادیو، تلویزیون، سینما، نقاشی و هر حوزه‌های مختلف هنری رو در واقع بتونیم از توانمندی‌های اینا استفاده بکنیم.
کاملا
این چارچوب کلی کار بود. حالا در ادامه اگه راجع به پیامدهای مثبت و منفیش هم بود، من مواردی رو آماده کردم که تقدیم کنم.
حتما. و این تمنا رو دارم، خود مسئله من از جمله‌های ابتدایی جناب دکتر ضیاءالپور می‌خوام وام بگیرم که به یک ابر فناوری اشاره کردن حوزه هوش مصنوعی. با توجه به گستردگی عظیم و عمیقی که داره، من از هر دو دوست بزرگوار جناب بهروز و جناب ضیاءالپور این تمنا رو دارم تا حد امکان نگاه رو بر کشور خودمون، آنچه که در ایران وجود داره، متمرکز بکنیم، کمتر در مقام قیاس بریم، تا حداقل مخاطبان ما که دارن ما رو میشنوند و در نهایت ارتباط هوش مصنوعی با سینما رو میخوان دریابن، با داشته های خودمون قضاوت بکنن آنچه که تولید شده، حالا عرصه تبلیغات، عرصه آثار پویا نمایی یا سریال ها و یا آثار سینمایی. ولی اون نقاطی که شما جناب دکتر ضیاءالپور فرمودید، خاصه محسنات یا مزراتی که خواهد داشت، رو حتما از زبان شما خواهیم شنید. اما جناب بهروز عزیز، چون شما در فصل نخست فرمایشتون به شکل عینی و عملیاتی در قالب تجربه که میان هنرمندان کشور خود ما صورت گرفته به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران اشاره کردید و اختصاص یک بخش کاملا مجزا به عنوان بخش ویژه این جشنواره به آثار تولید شده بر مبنای هوش مصنوعی، من میخوام از همین قضیه وام بگیرم و مثل بسیاری از فناوری ها که در جهان پیش از این تولید شده و شاید در برخی از موارد میتونیم حتی نام بیاریم که تا یک دهه مثلا انحصاری فقط برای یک کشور بوده و اجازه توسعه اون رو نمیدادن، بعد از یک دهه آرام آرام توسعه پیدا کرده. خب این فضا، یعنی فضای دون مرز جهان مجازی، از این دست از اتفاق‌ها رو کمتر میشه توش رقم زد. اما وقتی درباره برنامه‌های کاربردی صحبت می‌کنیم یا اپ‌هایی که می‌تواند ما رو هدایت بکند برای بهره بردن، خود آقای دکتر ضیاءالپور هم بهش اشاره کرد که مثلا در حوزه فیلم و سریال هنوز به اون بلوغه نرسیده، یا بهتر بگیم فعلا مرحله آزمون و خطا رو داره پشت سر می‌گذاره. امروز آنچه که میان هنرمندان خود ما هست، عرض کردم این جهان گسترده رو شما محدود بکنید به داشته‌هایی که در ایران هست، تا چقدر نخست دانشش رو دارن، تا چقدر این دانش به نیروی متخصص در این امر وصل شده، و تا چه حد میتوانن نیازهای ما رو در عرصه سینما، سریال یا پویانمایی پاسخ بدهد، یا هنوز ما در مرحله آزمون و خطاییم. این جمله پایانی من جشنواره بین‌المللی فیلم فجر سال گذشته حداقل نشون داد سینمای بلند ما در عرصه بهره بردن از هوش مصنوعی به شدت در مرحله آزمون و خطا است و به یک تئوری، یک فرضیه 100% اثبات شده نرسیده. در خدمتتونم.
خوش بود. اولا که منم به نام خودم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر، خیلی خوشحالم که در این گفتگو با ایشون هستم. نکته ای که در مورد حالا فیلمساز جوونی که حالا تو فیلم کوتاه تهران بودن و خیلی حالا چون مقایسه کردیم با جشنواره فجر،
بله بله،
یکی از دلایلش اینه که خب این بحث هوش مصنوعی به ویژه تو بین بچه های هنر که حالا بیان باهاش کار بکنن، درگیر بشن، ببینن چی جوریه، یه سری استفاده بکنن، خب از فضای دانشگاهی میاد.
درست.
و اکثر خب خیلی از این بچه‌ها چون دانشجو هستن و فیلم ساختن، شاید بیشتر با این وضعیت درگیرن، سر کلاس ها با هم دیگه آزمون خطا کردن، کار کردن. به خاطر همین من فهم میکنم که خب اونها چون از فضای دانشگاهی دارن میان و تازه تره براشون، طبعا نزدیکترن و بیشتر کار کردن به این در واقع چم و خم های تکنولوژیکی که ممکنه در واقع هوش مصنوعی داشته باشه. اما من اصلا یک نکته ای رو بگم خیلی کاربردی، اصلا عینی واقعا استفاده کن.
درود.
ببینید اصلا خود استفاده از هوش مصنوعی به ویژه در ایران، ما خیلی بچه‌ها وقتی فیلم می‌سازن صحبت می‌کنی اصلی ترین دغدغه‌شون بحث‌های مالیه، به خصوص فیلمسازای جوونی که میخوان فیلم بسازن. به هر حال هزینه اجاره وسایل و افراد و نیروی کار و همه چیز، خود وقت حتی. این هوش مصنوعی چقدر میتونه در هزینه شما، چه اقتصادی و چه هزینه وقت، صرفه جویی بکنه؟ آقای دکتر به درستی در مورد الگوریتم هایی که در حوزه فیلمنامه و داستان اینا هست بهش به درستی اشاره کردن. از دل همین چه چیزهایی باز هوش مصنوعی میتونه به ما خروجی بده؟ یه بخشش طراحی استوری بورد بر اساس سیناپس داستان کلیه، یعنی یک کاری که خب بالاخره زمان بسیار زیادی میبره، به عنوان به خصوص برای فیلم هایی که ممکنه فرد خیلی، چون بعضی فیلم ها خب استوری بورداش و پلان به پلان طراحی بشه، فیلمساز یک وسواسی داره، به اون فیلم هایی که خیلی حالا بیگ پروداکشن رو حالا کاری نداریم، ولی فیلم هایی که فرد بر اساس داستانی که در واقع فیلمنامه ای که نوشته، اون سیناپسی که طراحی کرده، میخواد یه استوری بوردی داشته باشه از سکانس های مختلف.
درسته.
بلافاصله هوش مصنوعی این رو میتونه بهش بده. فراتر از اون طراحی انیمیشن های سه‌بعدی تا صحنه ها رو پیش از فیلم برداری مشاهده کنه. این کار چون بچه هایی که فیلم میسازن میدونن قبل از فیلم سازی عموما یک پروسه هست به عنوان پروسه ماکت سازی که بچه ها دور هم جمع میشن تمرین میکنن لحظات رو ببینن چجوری در میاد نمیاد. با یه نفاذ شما فضا رو دقیقا میبینی بدون اینکه بخوای آدما رو آفیش کنی، آقا پاشو بیا.
بله.
ببینیم چجوری اینو بگیریم، بازیگر رو بیاری. شما به راحتی چیزی که شاید چند روز یا حتی ممکنه چند هفته برای شما زمان ببره، هم به لحاظ هزینه اقتصادی خیلی زیاده و هم به لحاظ تایم، شما به سرعت میتونی فضاها رو ببینی، آدمها رو، جایگشت بازیگرا رو در فضا میتونی ببینی. بعد خود اصلا این سیستم های دوربین خودکار که حالا اینا خیلی هنوز خب نیومده، خیلی نمیشه راجبش تو ایران صحبت کرد، منتها خود بحث بازاریابی و توزیع و اقتصاد سینما، بحث تریلر سازی، بحث طراحی پوستر،
بله،
و حالا تعیین پلتفرم های انتشار به خصوص برای فیلم هایی که ممکنه بعد از اینکه، چون فیلم ها بالاخره تو جشنواره های ایرانی که میان، بعد ممکنه بعضی از فیلم ها پخش جهانی داشته باشن.
درست.
چجوری ببریم؟ به خوبی هوش مصنوعی به شما میگه که بر اساس اون داده هایی که بهش میدی و اون در واقع شناختی که داره نسبت به نظام سینمایی داخل کشور و سیستم جهانی، به شما دقیقاً این راهبرد رو میده که دقیقاً چه مسیری رو باید طی بکنی.
درست.
بعد مسئله خود تدوین، یعنی اصلا چه کمکی تو تدوین میکنه؟ ببین شما موقعی که فیلم رو میخواید همون اول تدوین بکنی، به عنوان نقطه عزیمت به شما یک مونتاژ خودکار میده، یعنی این که بر اساس اون داستان و بر اساس در واقع حالا دکوپاژ هایی که فیلم ساز داشته، اینا به چه شکل بهتره کنار هم قرار بگیره و یه شکل کلی به شما میده و شما به راحتی میتونی اون ویرایشی که ممکنه داشت میخوای داشته
بله.
باشی رو از دل اون داشته
بله.
باشی. بعد خود طبقه بندی صحنه طبقه بندی میکنه، یعنی بر اساس فیلمنامه که فضاهای داخلی، فضاهای خارجی، فضاهای سکانس هایی که در شخصیت اصلی حضور داره، سکانس هایی که شخصیت اصلی توش حضور نه، اینها رو حتی برای شما کامل سری طبقه بندی میکنه، کنار هم میذاره برای تدوینگر که دقیقاً بدون راش ها تو چه طبقه بندی قرار میگیره. یه چیز فوق العاده اصلا زمان بندی احساس داره، یعنی این که بر اساس نوع مخاطب سنجی اینها به این روی کرد میرسن که وزن احساسی هر سکانس یا صحنه چگونه میتونه باشه و چه تأثیری میتونه بذاره. برای همین روی راندمان، یعنی اون راندمان زمانی که قرار داشته باشه، خود تعیین اصلا تمپو که من تو تدوین جوری تمپو و در نهایت ریتم، این که فیلم ریتم درستی دارد یا ندارد،
بله،
غلط
بله.
است، همه اینها میتونه به تدوینگر کمک کنه کار رو خیلی سریعتر جلو ببره. و حالا یک سری سیستم ها میگم اینا حالا فعلا خیلی تو آزمون خطا است، بس اصلاح رنگ و نور و صدا و اینها، بس چون الان دیگه با هوش مصنوعی اصلا دکوباژ صدا تو دنیا داره انجام میشه، یعنی مثلا چیز به نام دکوباژ صدا اصلا داریم که حالا اونا کم کم رفته، هنوز تو ایران خیلی چیزن، ولی اینها به نظرم خیلی، یعنی اگر افراد به اینها مسلط بشن فیلم سازها، خیلی میتونه تو هم کارشون رو جلو بندازه، راحت تر بکنه و هم به لحاظ اقتصادی خیلی فیلم سازی رو براشون بصرفه تر میکنه.
درود بر شما و امیدوارم به همین شیوایی که جان بهروز بهش ارجاع و اشارت داشت در مقام تعریف، دانش و تخصص این رو هم فیلمسازان به دست بیارن و نه صرفا برای کاستن هزینه یا جلو انداختن روند تولید آثار خودشون سراغ هوش مصنوعی برن، که خب قطعا نه تنها شکست که افت کیفیتی بیشتر رو برای تولید آثار سینمایی با خودش به همراه خواهد داشت. برای که به قول معروف جناب دکتر ضیاءالپور، فرمای شما خدایی نکرده جایش ناگفته نماند، پیش از آنکه طرح پرسشی داشته باشه، اگر درباره اون محسنات و ضررها نکته‌ای هست بفرمایید، طرح پرسشم رو بعد مطرح خواهم کرد.
بله خواهش میکنم. بنده استفاده کردم هم از فرمایشات جناب عالی هم جناب آقای بهروز.
بزرگوارید،
مهربان. ببینید هوش مصنوعی امروز در مرحله ای است که بخشی از تولیدات پروژه های کوچیک سینمایی یا تولیدات ویدئو رو در حوزه های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای بر عهده گرفته. توانمندی هوش مصنوعی و ابزارهای مختلفی که وجود داره در نوشتن فیلمنامه که بی‌نظیره، یعنی شاید بگیم یکی از قوی ترین مهارت های هوش مصنوعی در حوزه متن نوشتن فیلمنامه با تمام استانداردهای حرفه‌ایش هست.
بله.
یعنی به قدری قشنگ می‌نویسه و چارچوب بندی و ارشد که سکانس بندی فیلم رو دقیق طراحی می‌کنه که و بعد همون سناریو رو میشه به ابزارهایی که کارشون تولید ویدئو داد و دقیقاً اون رو تبدیل به انیمیشن یا به اصطلاح موشن و متحرک می‌کنه. در نوشتن دیالوگ ها، در فرایند های پیش از تولید و پس از تولید نقش بسیار مهم می داره. بخشی از هزینه های مربوط به بازیگران، فیلمبردار، طراح جلوه های ویژه، تولید موسیقی، نویسنده، ارشد که دوبلور ها، موسیقی مت و خیلی از فرایند های سینما رو هزینه هاش رو کاهش میده، چون این ابزارها میتونن به راحتی جایگزین این حرفه‌ها و مشاغل بشن، که البته این هم خطر هست و هم مزیت.
بله.
یعنی برای مثلا سینماگران جوان میتونه به عنوان یه مزیت مطرح بشه و برای سینماگران حرفه‌ای یک تهدید. و آمارها هم نشون میده توی 2024 در آمریکا نزدیک به 1/5 مشاغل مربوط به صنعت سینما با هوش مصنوعی جایگزین شده، یعنی این فرایند کاملا جدیه. البته در ایران ما هنوز آمار دقیقی در این حوزه نداریم، ولی به طور مشخص هوش مصنوعی میتونه خیلی جای خیلی از این مشاغلی که عرض کردم رو
بگیره.
اما یک اتفاق مهم دیگری که هوش مصنوعی میتونه در حوزه سینما ایفا بکنه، بحث مردمی کردن یا دموکراتیزه کردن فرایند تولیدات سینمایی و خروج اون از انحصار تیم‌های آدم‌های حرفه‌ایه. به این دلیل که یک فرد عادی یا با اندکی از سواد دیجیتالی هم میتونه پروسه تولید محتوا رو و ویدیو رو انجام بده. و الان شما در فضاهای به اشتراک گذاری ویدیو مثل آپارات، یوتیوب و غیره میبینید که افرادی هستن که وارد این حوزه ها میشن، در حالی که قبلا این فرایند رو به این شکل ما شاهد نبودیم. یه بحث دیگه که باز توی بحث تاثیرات مثبت و پیامدهاش هستش، بحث نوآوری و خلاقیت در خلق هم جلوه های ویژه و هم سبک های جدید برای تولیدات هنری هست، که این رو هم با توجه به این که هوش مصنوعی توانمندی یادگیری داره و میتونه از محیط به اصطلاح بیرونی و از محیط اینترنت اطلاعات رو فرا بگیره و دریافت بکنه، متناسب با ذائقه عمومی میتونه سبکای جدید رو خلق بکنه و این به عنوان یه ابتکار مطرح است. البته تهدیداتی هم قطعا داره، از جمله خیلی از مشاغل از بین میبره.
بله.
بحث مالکیت معنوی هنوز و بحث کپی‌رایت هنوز حل نشده در دنیا، راجعش مسئله است که چی میشه این تولید، آیا تولید اون نفر هست، تولید کسی که پرام مینویسه یا دیگران. و بحث مسئولیت پذیری هست و بحث دیپ فیک هست، اینا چالش هایی است که ما قطعا باهاش مواجهیم. اما من مایل هستم از این فرصت استفاده کنم و سوالی که اول مطرح کردی در مورد توانمندی‌های ایرانی ها، خوشبختانه ما در ایران شرکت های هوش مصنوعی قدرتمندی داریم که البته هنوز در مرحله اولیه قرار دارن، ولی به هر حال تونستن محصولاتی ارائه بدن، مثل ویرا که مال شرکت به اصطلاح پارت و مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت هست، یا سامانه های هوشک، زیرک، اول ای آی، اینا تولید شدن. یک پلتفرم هوش مصنوعی ملی هم در بهمن ماه، در اسفند ماه سال گذشته رونمایی شد که به صورت اوپن سورس پشتیبانی میکنه از دیولپرها و شرکت های ایرانی در این حوزه. ولی واقعیتش این هستش که ما هنوز در ابتدای راهیم، مخصوصا در مقایسه با کشورهای همسایه هنوز خیلی جا برای کار داریم و فضای غالب در حوزه هوش مصنوعی توانمند معمولا در اختیار کمپانی بزرگ آیتیه، مثل گوگل، فیسبوک، تویتر و بله. اوپن ای آی که همینجا مایلم مهمترین ابزار هوش مصنوعی ساخت پروژه‌های سینمایی رو که مال گوگل هست به نام VO2 معرفی بکنم، که این برای هر ثانیه 50 سنت شارژ میکنه شما رو، یعنی برای یک ساعت ویدیو $1,800 دریافت میکنه. ولی جالبه که سینماگرها توی همایشی که اسفند ماه داشتیم اعلام کردن که خیلی استقبال میکنن از این، یعنی هزینه محسوب نمیشه با توجه به توانمندی های حرفه‌ایش. به هر حال به نظر میرسه که این ابزارها تونستن نفوذ قابل توجهی رو توی صنعت سینما ایجاد بکنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر. و به قول معروف گفتنی حال، چون فصل پایانی فرمایش هر دو عزیز، هم جناب بهروز هم جناب ضیاء پهبر، شکل عملیاتی گرفته بود، بریم یک سری هم با اجازه هر دو بزرگوار به جنس نیروهای متخصص بزنیم، چون حداقل در مقام شنونده وقتی که از فرمایش جناب دکتر ضیاء پور میشنوم که در کشور ما شرکت های پرقدرت یا قدرتمندی هستند که گام های اولیه رو دارن برمیدارند، و حالا مثال هایی که زدن که ترجیح میدم دوباره نام اون ویژنت ها رو نیاورم، و این تمنا رو دارم دوستان تا حد امکان از نام بردن اون فصل یا آن شرکت خودداری بفرمایید که بر من منت گذاشتید، حتی در قیاس با کارهای آماتوری که وجود داره اون قدرت رو من در نیافتم. اما حتما و قطعا این رو ایرانیان نشان دادند که به گاه ربودن گوی سبقت در هر عرصه از جمله در عرصه فناوری اطلاعات میتوانن با سرعت بسیار بسیار بالایی رشد پیدا کنن. اما جناب بهروز عزیز، در حوزه سینما، من به جهان دانشگاهی آکادمیکمون کاری ندارم، ما نسلی در حال تربیت داریم به شکلی که یک استاد یا استادهای متخصص بالا سر اینا وایسن، یا همین جوانان دانشگاهی که فرمودید از بدنه اصلا. دانشگاه چون دارن میان به شکل آزمون و خطایی دارن کار رو پیش میبرن.
ببینید، ما الان در مثلا یکی دو سال اخیر تازه تو حوزه هنر میگم، یعنی بحث اومدن هوش مصنوعی به وادی هنر، تازه یکی دو ساله الان در واقع در موردش داره نشست در دانشگاه برگزار میشه، یه سری میزه گردها، سمینارها که افراد حالا با مقالات و حالا پیشنهادها، پروپوزالهای مختلف، حالا چه دانشجو چه استاد، در واقع میان در این حوزه صحبت میکنن، ارائه میدن، و بعد حالا بعد بررسی بشه که آیا میشه عملی کرد، نمیشه، چی جوریه و اینها. وقتی ما راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنیم در سینما و به کارگیریش، خب یه بخش عملیاتیشه، یعنی من عملا از نرم افزار استفاده میکنم یه کاری رو انجام بدم.
بله،
همون نکاتی که عرض کردم. بله. یا مثلا در واقع تایید فرمایشات آقای دکتر، مثلا جاستین بیتمن یکی از بازیگران هالیووده، تو یک نشست اصلا این نکته رو دقیقاً گفت هوش مصنوعی جایگزین نیروی کار شده، نه ابزاری برای فیلمساز. یعنی حتی این خطره در واقع هست که دقیقاً همونطور که دکتر فرمودن که یک پنجم نیروی کار رو اصلا عملا گذاشته کنار دیگه تو هالیوود، یعنی از کار بیکار کرده اونها رو. و ما مثلا الان در حتی ایران که ما همیشه راجع به دوبله خیلی صحبت میکنی، هنر دوبله ایران، شما اصلا دیگه به دوبلور جدید نیازی نداری، شما صدای مرحوم عرفانی رو همین الان دوباره میتونی بذاری رو فیلم ها، مرحوم منوچهر والیزاده رو همین الان میتونی رو فیلم دوبلش رو انجام بذاری و خیلی افراد دیگه. یعنی اصلا دیگه دوبلورها همیشه زنده اند. و الان همون بحث، حالا ما که کپی رایت تو ایران مثلا این مسئله حقوقی اینجوری در مورد اینجور چیزا نداریم، ولی مثلا در خارج همینا مسئله است که اینا چی میشه تکلیفش. اما یک مسئله دیگه جدا از این بحث تولید، بحث هنری و زیبایی شناسیه، تأثیر هوش مصنوعی بر تخیل. مثلا این در واقع در دانشگاه سوره در واقع 2 سال پیش در واقع پنل پژوهشی تو این حوزه در واقع مطرح شد که در واقع تأثیر هوش مصنوعی چگونه میتونه در تخیل چه تأثیری میتونه بذاره، در واقع دریافت مخاطب چگونه از طریق سینما قرار تغییر بکنه. بله. تخیل مخاطب، مخاطب اونم امروز که خودش درگیر با فضای مجازی مختلف و ناآشنا از این چیز عجیب غریبی براش نیست دیگه، دائما سر و کار داره با در واقع فضاهای مجازی، اون چیزی که در واقع تبدیل حتی به یک فراواقعیت شده در دنیای امروز ما. اینها هنوز داره راجبش بحث میشه، کار میشه به یک موازاتی، یعنی هم بحث زیبایی شناسیش، یعنی ما هنوز به یک چارچوب بندی خیلی کامل که حتی بشه مثلا در قالب یک کتابی که مجموعه مقاله باشه یه سری پژوهشگر بیان اینو عرضه بکنن، در حوزه هنر باز عرضه میکنم، سینما دیزمی. به طور مشخص.
بله.
هنوز نرسید، یعنی هنوز داره کار میشه. این تو بخش عملی هم که گفتم یه بخشایی کار شده تو جشن فیلم تهران دیدیم و یه بخشایی هم که خب بعد بیاد سیستم ها، گفتم مثلا همون دوربین های خودکار و اینا، خب یه سری چیزایی که ما اینجا خب نداریم به اون شکل. و به مرور زمان خود بروز، این که به خصوص دانشجوها من فهم کنم سرعت بالایی دارن در بروز کردن خودشون نسبت به این ابزارهای مدرن اینچنینی، بتونن در بیارن استفاده بکنن، کلاس های آموزشی، یعنی فردی این رو یاد بگیره بیاد ارائه بده. همونطور که ما خب قبلا مثلا بحث استوری بورد خیلی قدیم شاید مثلا اینجوری بود، همه رو کاغذ یکی یکی می‌کشیدن می‌چسبوندن دیوار. بله. ولی بعدا دوره‌هاش برگزار شد، گفتن آقا نرم افزاری هست این، اینجوری می‌تونید درست کنید، لازم نیست دونه قلم بردارید مثلا بکشید، یا چیزهای مختلف. این داره به این شکل در واقع به موازات پیش میره. هنوز تو مرحله پژوهش هستیم و این خیلی مهمه. یعنی همون نکته‌ای هم که شما در واقع اشاره کردید به درستی بهش، که صرفاً هم نباید حالا به اینجوری نگاه داشته باشیم که حالا من تو پولم صرفه‌جویی بشه، حالا تو وقتم صرفه‌جویی بشه، استفاده کنم یه جوری به قول معروف حالا کارو در بیاریم هم نباشه. یعنی واقعا اون زیبایی شناسی، اون مسئله تخیلی که قرار داشته باشیم تو حوزه هنر به چه کمکی میتونه بیاد. این چیزیه که مثلا در مورد فیلم آخر آقای ابراهیم حاتمکیا خیلی میشه راجبش بحث کرد، اصلا اون فیلم رو به عنوان کیس استادی میشه راجبش صحبت کرد، اون فیلم تا چه حد در مورد این مسئله تخیل و بحث هوش مصنوعی موفق بوده، آیا تونسته به چنین چیزی برسه یا نه، اصلا استفاده از ابزار هوش مصنوعی عملا به ضد خودش در این فیلم تبدیل شده. این مورد نمونه اصلا میشه راجبش صحبت کرد. و آره من فکر می‌کنم در این مرحله هستیم که حالا و خوبه پژوهش‌ها داره خوب شکل می‌گیره و امیدوارم اگر با همین منوال پیش بره و همت بیشتری هم گمارده بشه از سوی حالا چه دانشگاه چه خود انجمن سینمای جوان به عنوان ارگان دولتی و جای مختلف، من فکر می‌کنم مسیر خیلی خوبی رو میتونه پیش ببره.
به شکل مشخص به خود انجمن سینمای جوانان ایران میتونم اشاره بکنم، چون گفتگویی رو کمتر از یک هفته پیش با بهروز شعیبی عزیز مدیر عامل جدید انجمن داشتم و گفتن با تعدادی از ایرانیانی که در خارج از کشور ما در فضاهای سینما، یک هنرمند در سوئد، یک هنرمند در کشور آلمان و چندین هنرمندم که در اصل هالیوود از ایرانیان دارن فعالیت میکنن، قرار است که به واسطه کلاس‌های خود انجمن بسته‌های درسی ایجاد بشه، زیرنویس بشه یا دوبله بشه به قول معروف، و خود انجمن داره این گام رو به شکل علمی برمی‌داره. اما جناب دکتر ضیاء پرور بزرگوار، با توجه به جایگاه حقوقی شما به عنوان یکی از پژوهشگران ارشد حوزه هوش مصنوعی، این سوال رو با صراحت اگر که پاسخ بدید ممنونتون میشم، چون تبلیغات خیلی زیادی به ویژه طی چند ماه اخیر میتونم بگم از نیمه دوم سال گذشته 1403 مبنی بر آموزش کلاس‌های هوش مصنوعی، کاربرد هوش مصنوعی در فرایند زندگی در همه شاخه‌ها از جمله هنر ایجاد شده. این تبلیغات از کاغذ خیلی ساده که روی دیوار چسبونده میشه، یعنی همون شکل سنتیش، تا فضای مجازی و حالا شبکه‌های اجتماعی. هزینه‌هاش هم هزینه‌های بسیار ویژه برای نسل نوجوان و جوان یا دانشجو بسیار بسیار هزینه‌های سنگینی در حقیقت هست. واقعا این یک نوع موج سواری است که برخی دارن ازش استفاده، بهتر بگم سوء استفاده میکنن، یا چنین متخصصانی ما در کشور داریم که میتونن این مباحث آموزش بدن؟
من میخوام بگم هر دوی اینها هستش.
بله،
یعنی
بله.
هم نیاز بخش های مختلف به آموزش ابزارهای هوش مصنوعی است و هم یه مقدارش تبلیغات و سوء استفاده کسانی است که به هر حال روی موج های به اصطلاح تبلیغاتی سوار میشن و کسب درآمد میکنن. ولی اینقدر میخوام خدمت شما عرض بکنم که اواخر سال گذشته بود سازمان امور اداره استخدامی کشور یک بخشنامه‌ای رو صادر کرد و همه دستگاه دولتی رو ملزم کرد که مبانی هوش مصنوعی رو به همه پرسنل در سال 1404 آموزش بدن. معنی این بخشنامه این هستش که اگه یه زمانی مثلا ICDL اجباری بود برای کارمندا،
درسته،
الان باید مبانی هوش مصنوعی رو بدونن.
متوجه شدم.
بنابراین این نیاز هست. حالا چون بحث آموزش شد، من خود بنده بحث آموزش هوش مصنوعی مولد رو برای لاین روابط عمومی ها و حوزه های تبلیغات و بازاریابی در دو سال گذشته انجام دادم، یعنی ورکشاپ های متعدد که متخصصین روابط عمومی و کارشناسان روابط عمومی آموزش می‌بینن که چجور از این ابزارهای تولید محتوا استفاده بکنن.
بله، بله.
طبیعتاً تو حوزه هنر، تو حوزه سینما، تو حوزه پژوهش، تو حوزه‌های آموزش و بسیاری حوزه‌های دیگه ما نیاز داریم که این آموزش‌ها گسترده بشه و فعالین این حوزه‌ها با فناوری‌های جدید و ابزارهای جدید آشنا بشن، نقاط قوت و ضعفش رو بدونن. حتی ما الان صحبت از این هست که ما مثلا یه زمانی بود میگفتن سواد رسانه‌ای، الان بحث سواد هوش مصنوعی هست، یعنی تشخیص بده محتوایی که داره از طریق سوشال مدیا دریافت میکنه این با هوش مصنوعی تولید شده یا واقعیه.
درسته.
یعنی
درسته.
در واقع این سواد هوش مصنوعی نیاز همه مردم هست، چون ابزارهای تولید محتوا در واقع عمومی شدن و در دسترس همه قرار گرفتن. خیلی وقتا اخبار فیک، دیپ فیک و فیک نیوز ها از طریق این ابزارها تولید میشن. مردم باید اینا رو بتونن تشخیص بدن، سره رو از ناسره تشخیص بدن که این مطلب با هوش مصنوعی درست شده یا اینکه به اصطلاح واقعی هست. بنابراین من به نظرم میاد که هر دوی این موارد وجود داره و هم الزام هست و هم یه بخشش هم مرسواری ادهی که بالاخره از این بحث روز دارن استفاده میکنن.
درود بر شما. و در حد 2 دقیقه، چون ما بیشتر از این زمان نداریم، اگر برای جمع‌بندی یا نکته‌ای که فکر میکنید باید برای تکمیل فرمایشاتتون بیان بشه رو ما میشنویم آقای دکتر.
خواهش میکنم. من فکر میکنم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی و تنظیمگر حوزه فرهنگ، رسانه و هنر بایستی موضوع توانمندسازی اهالی فرهنگ و هنر رو با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در دستور کار خودش قرار بده. این اصلی ترین چیزی است که نیاز جامعه فرهنگی و هنری ما هستش که باید بهش توجه بشه. به نظر میرسه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نسبت به این تحول و این پارادایم شیفت یا تغییر به اصطلاح گفتمانی که در فضای فناوری ایجاد شده خیلی توجیه نیستن و همچنان با اون روش‌های سنتی دارن این فرایند رو انجام میدن. به نظر میاد که اگه توجه جدی توی تنظیمگران حوزه فرهنگ ما و هنر در بحث هوش مصنوعی صورت بگیره، ما شاهد یک رویکرد قدرتمندی در این حوزه به نفع مردم خواهیم
ان شاء الله. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر زیای پور، بهترین ها رو برای دلوقتي. شما آرزومندم و از اینکه دقایق از وقتی که رامبای خودتون در اختیار سینما زاویه قرار دادید هم تقدیر میکنم. شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
مانا باشید، شبتون به کام و به دل. و به همین نمط جناب بهروز عزیز، چون دو پرسش رو در حد 6 دقیقه مطرح کردم، این بازه زمانی 6 دقیقه 7 دقیقه برای شما اگر در قالب جنبندی یا نکته‌ای از فصل‌های پیشین فرمایشات فکر می‌کنید که جا مانده یا گشودن پنجره جدید برای بیان روایتی نو، فقط تمنا می‌کنم این 6 7 دقیقه رو حداکثر رعایت بفرمایید. در خدمتم.
بروچش. خیلی خوبه که حالا من این وقت رو دارم، چون این نکته‌ای مد نظرم بود.